رادیویی امروز رادیو آزادی رسیدیم. تازه ترین خبرها را از بکتاش خمسپور و از رادیو آزادی می شنویم.
جریان سیلاب‌هایی که پیشتر آثار مخربی بر پراگ، پایتخت جمهوری چک و شهر درزدن آلمان بر جای گذاشتند، اینک از مناطق مرکزی آلمان به سوی نواحی شمالی پیشروی می‌کنند. اینک مرگ 19 تن بر اثر این سیلاب‌ها تایید شده است و شهرهایی که در جوار رودخانه پرآب البه قرار دارند خود را برای مقابله با سیل آماده می‌کنند. در همین حال به دنبال از میان رفتن تعدادی آب‌بند ایجاد شده در شهر ویتنبرگ آلمان، جریان سیل آن شهر را در بر گرفته است. از سوی در اتریش طوفان سیلاب‌های تازه‌ای را در دهکده‌های نزدیک به شهر سالزبرگ جاری کرده است. در بوداپست پایتخت مجارستان سطح آب رودخانه دانوب به بالاترین میزان خود رسیده است، اما به نظر می‌رسد تدابیر به عمل آمده از جاری شدن سیل در آن شهر جلوگیری کرده است. اما در قاره آسیا و خاور دور سازمان صلیب سرخ میگوید شمار واقعی تلفات ناشی از سیل ویرانگر اخیر در چین امکان دارد بسی بیشتر از رقم اعلام شده رسمی باشد. آمار رسمی تعداد تلفات ناشی از سیل اخیر در چین را حدود 250 تن اعلام کرده است. برآورد شده است که در سال جاری حدود 1000 تن در نقاط مختلف چین بر اثر جاری شدن سیل جان خود را از دست دادند. در ایران مقامات در استان گلستان اینک میگویند بر اثر سیل اخیر 51 تن جان خود را از دست دادند. خبرگزاری رسمی ایرنا نیز روز دوشنبه گزارش داده است که همچنان اثری از یک اتوبوس که حامل 30 سرنشین بوده به دست نیامده است. هیئت‌هایی از نهادهای امدادرسانی سازمان ملل روز یک شنبه برای ارزیابی خسارات وارده وارد استان گلستان شدند. دوشنبه گذشته جاری شدن سیل در استان گلستان حدود 180 روستا را فرا گرفت. گروه‌های چریکی فلسطینی با توافقی میان اسرائیل و تشکیلات خودگردان فلسطین دائر بر خروج جنبی اسرائیل از برخی مناطق اشغال شده فلسطینی مخالفت کردند. اسرائیل و فلسطینیان قرار بود روز دوشنبه این توافق را که شامگاه یک شنبه طی جلسه ای حاصل شد به مرحله اجرا بگذارند. اسرائیل در اواسط ماه ژوئن به دنبال حملات انتحاری چریکای فلسطینی 7 شهر فلسطینی را در کرانه باختری مجدداً اشغال کرد. در همین حال گزارش می‌شود در شهر جنین درگیری‌های میان فلسطینیان و نیروهای اسرائیلی به وقوع پیوسته است که بر اثر آن یک نوجوان 13 ساله فلسطینی کشته شده است. همچنین گزارش می‌شود که روز دوشنبه در جریان یک درگیری مسلحانه میان سربازان اسرائیلی و فلسطینیان در شهر نابلس در کرانه باختری دست کم یک فلسطینی زخمی شده است. روزنامه فلسطینی الایام گزارش داده است که ابو ندال رهبر شریکی فلسطینی کشته شده است. به نوشته این روزنامه فلسطینی جسد ابو ندال در حالی که بر اثر جراحات ناشی از شلیک گلوله به قتل رسیده بود در منزلش در بغداد کشف شده است. به گزارش خبرگزاری ها منابع ارشد فلسطینی گزارش روزنامه الایام را تایید کردند. پادشاه پیشین افغانستان محمد ظاهرشاه روز دوشنبه در مراسم 83 سالگرد استقلال افغانستان به حامد کرزای رئیس جمهوری آن کشور پیوست و در جشنی که به این مناسبت در ورزشگاه کابل برگزار شد شرکت کرد. محمد ظاهر و حامد کرزای هنگام ورود به ورزشگاه کابل با استقبال و تشویق حاضران در استادیوم روبرو شدند. حامد کرزای طی سخنانی از فداکاری‌های جوانان افغانستان تجلیل کرد. سازمان عفو بین‌الملل روز دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای نسبت به وضعیت و سرنوشت ناصر زرافشان وکیل زندانی شده خانواده‌های قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای به شدت ابراز نگرانی کرد. سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه خود ابراز نگرانی کرده است که حکم مجازات قریب الوقوع شلاق ممکن است در مورد ناصر زرافشان به اجرا درآید. سازمان عفو بین‌الملل همچنین نسبت به اینکه اتهامات مطرح شده علیه ناصر زرافشان از انگیزه های سیاسی برخوردار باشد ابراز نگرانی کرده است. در همین حال محمد علی جداری فروغی وکیل ناصر زرافشان به خبرگزاری ایسنا اظهار داشته است در جلسه ای که با چند تن از وکلای دادگستری داشته پرونده آقای زرافشان را با آنان بررسی کرده و قرار شده است ظرف چند روز آینده لایحه اعتراضیه‌ای تقدیم دادستانی کل کشور شود. و یک مقام مسئول در ایران آمار مرگ و میر سالانه در ایران را حدود 300 هزار نفر اعلام کرده است. به گزارش ایرنا، دکتر اسماعیل اکبری معاون سلامت وزارت درمان و آموزش پزشکی روز دوشنبه در نشستی در تهران علت اصلی مرگ و میر در کشور را به ترتیب 4 عامل بیماری‌های قلب و عروقی، حوادث و سوانه، سرطان‌ها و بیماری‌های هنگام تولد ذکر کرد.
تازه‌ترین خبرها را می‌شنیدیم از بکتاش خمسه‌پور و از رادیو آزادی. بخش بعدی خبر در حدود 25 دقیقه دیگر. سپاس از شما که ما را تاکنون همراهی کردید و سلام با آن دسته دیگر که در این ساعت به ما میپیوندید. در آغاز ساعت سوم گلچین رادیویی امروز رادیو آزادی با نگاهی به روز 28 مرداد برابر با 19 اوت در تاریخ، آشنایی با کتابی تازه و گزارش‌های اقتصادی، آموزشی، علمی و محیط زیست رادیو آزادی برای ساعتی دیگر، من امیر مصدق کاتوزیان همچنان در کنار شما هستم. مردم افغانستان دیروز و امروز با شادی و پایکوبی سالروز استقلال کشورشان را جشن گرفتند. حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان از افغانها دعوت کرد تا از آزادی به دست آمده پاسداری کنند و محمد ظاهر شاه پادشاه افغانستان، پادشاه سابق افغانستان، در پیامی مردم افغانستان را به اتحاد فراخواند و گفت:
پیام من وحدت است. وحدت ملت است. و عقیده دارم که بدون وحدت در این وقت مشکل افغانستان چیزی کرده نمیتونه. شورای افغانستان همیشه یک روز داشتن که این وحدت از بین ببره. ما امروز سعی داریم و واقعیت بسیار واضح است که بدون وحدت افغانستان چیزی کرده نمیتونه.
گرچه افغانستان هرگز به صورت مستعمره بریتانیا در نیامد، ولی در پی یک رشته جنگ‌های طولانی با نیروهای بریتانیا، افغانستان سرانجام در چنین روزی در سال 1919 استقلال خود را اعلام کرد. اما ببینیم در چنین روزی تاریخ ثبت کننده چه رویدادهای دیگری بوده است. دکتر غلام حسین میرزا صالح مورخ در تهران به برخی از همین رویدادها اشاره می‌کند.
52 سال پیش در چنین روزی ساختمان مرکزی سازمان ملل متحد که زمین آن از محل هدیه 8,500,000 دلاری جان راکفلر خریداری شده بود در شهر نیویورک به پایان رسید. در روز چو امروز در سال 1934 پس از مرگ هیندنبورگ، مقام ریاست جمهوری و صدر اعظمی در آلمان به شخص رهبر تبدیل گردید و در هیتلر تبلور یافت. از همین تاریخ گفتن هایل هیتلر به معنی هیتلر به سلامت باد اجباری شد. هایدک دوچر، مورخ نامدار لهستان الاصل انگلیسی و نویسنده آثاری چون استالین و انقلاب ناتمام، در 19 اوت 1967 درگذشت. در همین روز به سال 1946 بیل کلینتون 42 رئیس جمهور ایالات متحده به دنیا آمد. مردم و افراد پلیس در پاریس پس از 4 سال تحمل و مدارا با اشغالگران آلمانی در 19 اوت 1944 دست به شورش زدند و نیروهای باقی مانده آلمانی را که در حال عزیمت بودند از شهر بیرون راندند. مرداد 1295. امروز تجار و کسبه تهران از شنیدن شایعه حرکت شاه نگران شده، بازارها را بستند و در مسجد شاه و مسجد سپهسالار اجتماع بوده زبان به اعتراض گشودند و احساسات حرارت آمیز بروز دادند. از طرف دربار صاحب اختیار و آقا میرزا محسن مجتهد مأمور شدند مردم را ساکت کنند و اطمینان به فسخ عزیمت شاه بدهند. مرداد 1332. امروز نیز تظاهرات و تجمعات چند روز اخیر ادامه داشت. گروه های نظامی و غیر نظامی با دادن شعارهایی در طرفداری از شاه در خیابان ها در تردد بودند و یا سوار و کامیون ها در خیابان ها می گشتند. جماعتی از مخالفان نخست وزیر معزول در بعد از ظهر به خانه محمد مصدق یورش بردند. دفاتر روزنامه های شورش، باختر امروز، شهباز که متعلق به طرفداران نخست وزیر و حزب توده بود از طرف مخالفان آنها مورد حمله قرار گرفت و آتش زده شد. در شامگاه همین روز به دستور نخست وزیر جدید فضل‌الله زاهدی در ساختمان شهربانی اقامت گزیده بود حکومت نظامی اعلام کرد. مرداد 1357. بیش از 70 نفر از مردم به هنگام تماشای فیلم گوزها در سینما رکس آبادان در آتش سوختند. در وقت آتش سوزی درهای سینما از طرف بیرون قفل و زنجیر شد.
تقویم تاریخ را می‌بندیم تا برگ‌های برگردان کتابی به تازگی به چاپ رسیده در ایران را بگشاییم. تربیت احساسات، نوشته گوستاف فلوبر، یکی از شاهکارهای ادبیات جهان، اخیراً با ترجمه مهدی صحابی در تهران به چاپ رسیده است. کامران فانی، کتابشناس در تهران، امروز برای ما خواهد گفت چرا ناقدان ادبی امروز ارج بیشتری برای این اثر فلوبر قائلند تا اثر معروف دیگرش مادام بواری.
در برنامه امروز به معرفی یکی از شاهکارهای ادبیات جهان می‌پردازم. کتاب تربیت احساسات نوشته گوستاف فلوبر، ترجمه مهدی صحابی، که نشر مرکز آن را در 636 صفحه منتشر کرده است. در میان آثار گوستاف فلوبر، نویسنده پرآوازه قرن 19 فرانسه، رمان مادام بواری تا چندی پیش بهترین اثر او شناخته می شد، ولی در دهه های اخیر رمان دیگر او تربیت احساسات هم در میان خوانندگان معمولی و هم اهل ادب و ناقدان هنری مادام بواری را در سایه برده و خود به عنوان شاهکار فلوبر و یکی از سرچشمه های بنیادی ادبیات مدرن اروپایی مطرح شده است. ساختار دقیق رمان مادام بواری تبلور نظم و انسجام رمان کلاسیک فرانسه است، در حالی که رمان تربیت احساسات این نظم و انسجام را در هم می‌ریزد و انبوهی از واقعیت‌های به ظاهر کوچک و بی‌اهمیت و به نوعی بی‌ارتباط با هم را جانشین آن می‌کند. به گفته خود فلوبر، در این رمان هیچ صحنه اساسی، هیچ قطعه مهم و حتی هیچ استعاری نیست. کتابی در باری هیچ است، کتابی که خود به خود در هوا معلق می‌ماند، اما در پس این ظاهر آشفته و گسیخته درامی ژرف انسانی می‌گذرد، اثری عاطفی و شخصی که در آن احساس عاطفه با رویدادهای تاریخی در هم می‌آمیزد و و به توصیف امید باختگی ها و دلسردی های فردی در متن یأس و انحطاط اجتماعی که زاییده شکست انقلاب است می پردازد. رمان تربیت احساسات شرح زندگی فردریک موروست، نوجوانی که پس از دلباختگی به زنی به نام مدام آرنو از شهرستان به پاریس می آید و در گرداب انقلاب سال 1848 فرو می رود. شکست انقلاب و ناتوانی فردریک از فائق آمدن بر این عشق از او نوعی ضد قهرمان می سازد، ضد قهرمانی که الگوی رمان نو و مدرن می شود، الگویی که همه رمان های امروزین از آن زاییده شده اند. در فصل آخر کتاب که فردریک و دوستش دلوریه در پیرانسانی کرار آتش بخاری می نشینند و از گذشته های دور، از دوران نوجوانی و بیگناهی خود سخن می گویند، تنها یک خاطره در دل جانشان آتش می افکند، خاطره نخستین دیدارشان از محله بدنام شهر، که سرانجام بیان که کاری انجام دهند دست پاچه از آنجا پا به فرار می‌گذارند. و چون قصه را به پایان بردند فردریک گفت این شاید بهترین چیزی بود که نصیبمان شد. رمان تربیت احساسات که اینک با ترجمه درخشان مهدی صحابی به زبان فارسی منتشر شده بیشک فرصت مغتنمی است تا شیفتگان ادبیات با یکی از شاهکارهای داستان نویسی جهان آشنا شوند.
قبل از اینکه به گزارش اقتصادی مجله رادیویی امروز رادیو آزادی بپردازیم، اطلاعاتی را به شما خواهیم داد درباره رادیو آزادی، اطلاعاتی درباره طول موج‌های ما و اطلاعاتی دیگر که اکنون آماده پخش شدن است.
برنامه‌های بامدادی رادیو آزادی هر روز از ساعت 9 تا 13 به وقت ایران، 6:30 تا 10:30 به وقت اروپای مرکزی، 16 متر 17,835 15,515 و 15,525 کیلوهرتز، 31 متر 9,510 کیلوهرتز. برنامه‌های شامگاهی هر روز از ساعت 18:30 تا 21:30 به وقت ایران، 16 تا 19 به وقت اروپای مرکزی، 13 متر 21,775 کیلوهرتز، 16 متر 17,610 کیلوهرتز، 19 متر 15,495 و 15,530 کیلوهرتز. برنامه های نیمه شب رادیو آزادی از ساعت 22:30 تا نیم ساعت پس از نیمه شب به وقت ایران،
31 متر 9875 و 9885 کیلوهرتز، 49 متر 5860 کیلوهرتز. برنامه ویژه اروپا هر روز از ساعت 21 تا 24 به وقت اروپای مرکزی، 23:30 تا 2:30 دقیقه بامداد به وقت ایران، 25 متر 11710 کیلوهرتز، 41 متر 7175 کیلوهرتز. برنامه های رادیو آزادی را می توانید همچنین از طریق ماهواره های آسیاست 2 و هاتبرد 3 دریافت کنید در شبکه جهانی اینترنت www.radioazadi.org.
به گزارش اقتصادی مجله رادیویی امروز رادیو آزادی می‌رسیم. بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود با بررسی اوضاع اقتصادی ایران در 20 سال گذشته، ارزیابی خود را از این وضعیت تا سال 2000 ارائه داده است. نگاه به نتیجه گیری های یکی از مهمترین نهادهای برنامه‌ریزی اقتصاد در سطح جهان، موضوع گزارش اقتصادی روز رادیو آزادی است از فریدون زرنگار.
در گزارش بانک جهانی، جمعیت ایران در اواخر سال 2000 معادل 64 میلیون نفر بوده است. بانک جهانی درآمد سرانه ناخالص ملی ایران در سال 2000 میلادی را معادل 1640 دلار تخمین می‌زند که نسبت برای خاورمیانه و شمال آفریقا 2040 دلار و برای افراد با درآمد میانه پایین جهان 1140 دلار بوده است. بررسی بانک جهانی نشان می‌دهد که 62% جمعیت ایران در نقاط شهری زندگی می‌کنند و 15.5% مردم ایران زیر خط فقر به سر می‌برند. میانگین عمر مفید ایرانی ها در گزارش بانک جهانی 71 سال ارزیابی شده که کمی بیشتر از عمر مفید 68 ساله ساکنین خاورمیانه و شمال آفریقا می باشد. از دیدگاه بانک جهانی 11% کودکان زیر 5 سال ایران از سوء تغذیه رنج می برند و 23% جمعیت بالای 15 سال بی سواد هستند، در حالی که نسبت بی سوادی جمعیت خاورمیانه و شمال آفریقا که بیش از 15 سال سن دارند 35% است. گزارش بانک جهانی در بررسی شاخص‌های کلیدی اقتصاد ایران حاکی از آن است که تولید ناخالص داخلی ایران که در سال 1980 میلادی معادل 93 میلیارد دلار بوده است، در سال 2000 میلادی به معادل 99 میلیارد دلار رسیده است. با این احتساب تولید ناخالص داخلی ایران در طول 20 سال گذشته مجموعاً حدود 6% بوده است. گزارش بانک جهانی حاکی از کاهش شدید نسبت سرمایه‌گذاری ناخالص بر تولید ناخالص داخلی در ایران است. برابر این گزارش، نسبت سرمایه‌گذاری ناخالص بر تولید ناخالص داخلی از حدود 30% در سال 1980 میلادی به 20% در سال 2000 سقوط کرده است. گزارش بانک جهانی همچنین حاکی از تغییرات فاحش در میزان پسنداز ایرانی ها در 20 سال گذشته است و نسبت پسنداز ناخالص ملی به تولید ناخالص داخلی از حدود 27% در سال 1980 پس از سقوط به 20% در سال 1999 به 35% در سال 2000 میلادی رسیده است.
گزارش اقتصادی جنگ رادیویی امروز رادیو آزادی را می‌شنیدیم و اما یادآوری می‌کنم که در ساعت چهارم برنامه‌های رادیو آزادی که در ساعت 22:30 به وقت ایران پخش می‌شود، برنامه‌ای شادی را خواهید شنید به نام شادی.
هر شب در ساعت چهارم رادیو آزادی برنامه شادی با افشین گرگی. برنامه شادی همون برنامه ایست که میپردازه به ترانه های شاد ایرانی، موزیک پاپ و آهنگ های خاطر انگیز. شاد باشید.
چشم ماهو در میارم، یه نبرد اون میارم.
برنامه شادی در ساعت 4.
اما همکنون نیز زمان شنیدن قطعه موسیقی فرا رسیده است. نگاه سبز را با صدای امیر تاجیک تا رسیدن به بخش بعدی خبر، آخرین بخش خبری برنامه می شنمید.
تو وا میشد تو شب سرد دنیای من، کاش نگاه سبز تو وا میشد تو شب سرد دنیای من، کاش نگاه سبز تو وا میشد تو شب سرد دنیای من. کاش نگاه سبز تو وا میشد تو شب سرد دنیای من، با یاد تو همه ی لحظه ها شده پر از صدای من. بی تو با ستاره بیدارم، آرزوی گفتگو دارم، صدای بی صدایی من. بی تو، بی تو با ستاره بیدارم، آرزوی گفتگو دارم، صدای بی صدایی من. تو چشم غزل فراوونه، شب آسمون و بارونه، بشنو از تب جدایی من. بشنو، تو چشم غزل فراوونه، شب آسمون و بارونه، بشنو از تب جدایی من. کاش نگاه سبز تو وا میشد تو شب سرد دنیای من، کاش نگاه سبز تو وا میشد تو شب سرد دنیای من، کاش نگاه سبز تو وا میشد تو شب سرد دنیای من. توی جنگل روی دریا رنگ چشمای تو پیدا، تو مثل کوه بلندی روی از دست تمنا، حس عشقی عشق ساده، حس کوچی توی جاده، تو سواره از رویا، اما من پای پیاده. کاش نگاه سبز تو وا میشد تو شب سرد دنیای من، با یاد تو همه ی لحظه ها شده پر از صدای من. بی تو با ستاره بیدارم، آرزوی گفتگو دارم، صدای بی صدایی من. بی تو، بی تو با ستاره بیدارم، آرزوی گفتگو دارم، صدای بی صدایی من. تو چشات غزل فراوونه، شب آسمون و بارونه، بشنو از تب جدایی من. بشنو، تو چشات غزل فراوونه، شب آسمون و بارونه، بشنو از تب جدایی من. توی جنگل روی دریا رنگ چشمای تو پیدا، تو مثل کوه بلندی یا دست تمنا، حس عشقی عشق ساده، حس کوچی توی جاده، تو سواره از رویا، اما من پای پیاده.
چشم را از نگاه سبز امیر تاجیک بر می گیریم تا به نگاه بکتاش خمسه‌پور به تازه ترین رویدادهای ایران و جهان بدوزیم در آخرین بخش خبری مجله رادیویی امروز رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
جریان سیلی که پیشتر ویرانی‌هایی را در پراگ پایتخت جمهوری چک و شهر درزدن آلمان به بار آورد، اینک از مناطق مرکزی آلمان به سوی شمال در حرکت است. اینک مرگ 19 تن بر اثر این سیلاب‌ها تایید شده است و شهرهایی که در جوار رودخانه پرآب البه قرار دارند خود را برای مقابله با سیل آماده می‌کنند. در همین حال به دنبال از میان رفتن تعدادی آب‌بند ایجاد شده در شهر ویتنبرگ آلمان، جریان سیل آن شهر را فرا گرفته است. از سوی در اتریش طوفان سیلاب‌های تازه‌ای را در دهکده‌های نزدیک به شهر سالزبرگ جاری کرده است. در بوداپست پایتخت مجارستان سطح آب رودخانه دانوب به بالاترین میزان خود رسیده است، اما به نظر می‌رسد تدابیر به عمل آمده از جاری شدن سیل در آن شهر جلوگیری کرده است. اما در قاره آسیا و خاور دور سازمان صلیب سرخ می‌گوید شمار واقعی تلفات ناشی از سیل ویرانگر اخیر در چین ممکن است بسی بیشتر از رقم اعلام شده رسمی باشد. آمار رسمی تعداد تلفات ناشی از سیل اخیر در چین را حدود 250 تن اعلام کرده است. اصولی در ایران مقامات در استان گلستان اینک میگویند بر اثر سیل اخیر 51 تن جان خود را از دست دادند. خبرگزاری رسمی ایرنا نیز روز دوشنبه گزارش داده است که همچنان اثری از یک اتوبوس که حامل 30 سرنشین بوده به دست نیامده است. دوشنبه گذشته جاری شدن سیل در استان گلستان حدود 180 روستا را فرا گرفت. گروه های چریکی فلسطینی با توافق میان اسرائیل و تشکیلات خودگردان فلسطین دائر بر خروج جنبی اسرائیل از برخی مناطق اشغال شده فلسطینی مخالفت کردند. اسرائیل و فلسطینیان قرار بود روز دوشنبه این توافق را که شامگاه یکشنبه طی جلسه‌ای حاصل شد به مرحله اجرا بگذارند. روزنامه فلسطینی الایام گزارش داده است که ابوندا رهبر چریکی فلسطینی کشته شده است. به نوشته این روزنامه فلسطینی جسد ابوندا در حالی که بر اثر جراحات ناشی از شلیک گلوله به قتل رسیده بود در منزلش در بغداد کشف شده است. پادشاه پیشین افغانستان محمد ظاهرشاه روز دوشنبه در مراسم 83 سالگرد استقلال افغانستان به حامد کرزای رئیس جمهوری آن کشور ملحق شد و در جشنی که به این مناسبت در ورزشگاه کابل برگزار شد شرکت کرد. حامد کرزای طی سخنانی از فداکاری‌های جوانان افغانستان تجلیل کرد. سازمان عفو بین الملل روز دوشنبه با انتشار بیانیه نسبت به وضعیت و سرنوشت ناصر زرافشان وکیل زندانی شده خانواده های قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای به شدت ابراز نگرانی کرده است. سازمان عفو بین الملل در بیانیه خود ابراز نگرانی کرده است که حکم مجازات قریب الوقوع شلاق ممکن است در مورد ناصر زرافشان به اجرا درآید. در همین حال محمد علی جداری فروغی وکیل ناصر زرافشان به خبرگزاری ایسنا اظهار داشته است در جلسه‌ای که با چند تن از وکلای دادگستری داشته پرونده آقای زرافشان را با آنان بررسی کرده و قرار شده است ظرف چند روز آینده لایحه اعتراضیه‌ای تقدیم دادستانی کل کشور شود. عزت الله صحابی مدیر مسئول نشریه توقیف شده ایران فردا روز دوشنبه برای شرکت در ادامه جلسات تحقیقات مقدماتی در یک مجتمع قضایی ویژه کارکنان دولت حضور یافت. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران تحقیقات مقدماتی از عزت الله صحابی پنجشنبه این هفته به اتمام میرسد. یک مقام مسئول در ایران آمار مرگ و میر سالانه در ایران را حدود 300 هزار نفر اعلام کرده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا دکتر اسماعیل اکبری معاون سلامت وزارت درمان و آموزش پزشکی روز دوشنبه در نشستی در تهران علت اصلی مرگ و میر در کشور را به ترتیب 4 عامل بیماری های قلب و عروقی، حوادث و سوانه، سرطان ها و بیماری های هنگام تولد ذکر کرد. جلسه رسیدگی به اتهامات مدیر مسئول روزنامه همبستگی روز دوشنبه در یک دادگاه مطبوعات برگزار شد. 9 مورد شکایت خصوصی و 1 مورد شکایت نماینده مدعی العموم از جمله شکایت مطرح شده علیه غلام حیدر ابراهیم بای سلامی گزارش شده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا مدیر مسئول روزنامه همبستگی در ادامه جلسه دادگاه اعلام کرد که به علت بیماری وکیل مدافعش آمادگی دفاع ندارد و تقاضای مهلت کرد. بنابراین گزارش جلسه بعدی دادگاه و دفاعیات مدیر مسئول روزنامه همبستگی به 2 هفته دیگر موکول شده است. زهرا شجاعی مشاور رئیس جمهوری در امور زنان طرح خانه‌های عفاف را توهین به شخصیت زنان دانست. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی وی روز دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران این طرح را بی اساس و انحرافی خواند و اصرار داشت جایگاه چنین طرحی در شورای اجتماعی کشور است و تاکنون نتیجه بررسی‌های آن شورا در مورد زنان آسیب دیده و دختران فراری اعلام نشده است. و نخستین دوره مسابقات بین المللی ربات‌های مینیا بعد از ظهر دوشنبه در محل دائمی نمایشگاه‌های تهران گشایش یافت. به گزارش خبرگزاری دولتی ایران، مسابقات بین المللی ربات‌های مینیا با شعار صلح و آسایش در جهان از سوی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و با همکاری سازمان ملل متحد و مرکز بین المللی گفتگوی تمدن‌ها طی روزهای 28 تا 30 مرداد در تهران برگزار می‌شود.
تازه‌ترین خبرها را می‌شنیدیم. از بکتاش خمسپور در آخرین بخش خبری مجله 3 ساعته امروز رادیو آزادی. در این بخش از گلچین رادیویی امروز رادیو آزادی به گزارش‌های آموزشی، علمی و محیط زیست رادیو آزادی می‌رسیم و با ترانه‌ای دیگر از ترانه‌های خاطره‌انگیز ایرانی نیز آشنا می‌شویم. آنچه در پایان نشست رؤسای دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی ایران نظر کارشناسان آموزش ایران را بیش از هر چیز به خود جلب کرده، دفاع این نشست از حقوق استادان دانشگاه‌های ایران است. در این بخش از مجله رادیویی امروز که ویژه بررسی مسائل آموزش و جوانان است، دکتر سعید پیوندی، کارشناس آموزش عالی ایران در پاریس، در همین باره میگوید.
دانشگاه‌ها و مراکز علمی ایران در بابلسر با صدور اطلاعیه‌ای به کار خود پایان داد. نکته بسیار مهم در گرد همایی امسال، تکیه مسئولین مراکز آموزشی ایران بر ضرورت احترام به آزادی و حقوق اساسی استادان و دانشجویان است. در حقیقت بخش مهمی از اطلاعیه پایانی به موضوع استقلال و آزادی علمی و فردی و امنیت شغلی استادان اختصاص دارد. از نظر شرکت کنندگان در این همایش، دانشگاه‌ها برای آنکه بتوانند به وظایف و تعهدات و الزامات اجتماعی خود عمل کنند، باید از حرمت و اعتبار خاص برخوردار باشند. چنان که در تمامی جوامع پیشرفته چنین است. رؤسای دانشگاه ها این اعتبار و حرمت را از جمله در گروه احترام به استقلال و آزادی علمی، تأمین لوازم و موقعیت مناسب برای بحث و گفتگوی آنها، امنیت شغلی، اعتماد به دانشگاهیان و دانشجویان و دفاع از حقوق اساسی آنها می دانند و خواستار مشارکت دانشگاه ها در حل مشکلات کشور می شوند. نشست بابلسر با اشاره به مسئله مهاجرت گسترده نخبگان علمی و فرهنگی به خارج از کشور، بر آن است که عدم احساس امنیت و آرامش به تشدید این روند منجر خواهد شد. به نظر می رسد بیانیه پایانی رؤسای دانشگاه ها از یک سو نگران تشدید حملات و انتقادات پرشماری است که در ماه‌های اخیر از سوی شخصیت‌های مخالف اصلاحات، امامان جمعه و یا برخی تشکل‌های دانشجویی وابسته به محافل نظامی و محافظه‌کار متوجه دانشگاه‌ها شده. این نیروها دانشگاه‌ها را متهم می‌کنند که به پایگاه دشمن تبدیل شده و زمینه را برای آنچه که خود تهاجم فرهنگی بیگانگان مینامند آماده میکنند. محافظه‌کاران همچنین در فرصت‌های مختلف گسترش فعالیت‌های فرهنگی دانشجویان و یا مشارکت استادان در بحث‌های سیاسی و اجتماعی جاری را به باد انتقاد گرفتند. آخرین نمونه این برخوردهای خصمانه جنجال و هیاهویی است که پیرامون سخنرانی آقاجری در همدان به راه افتاده. رؤسای دانشگاه اما نگران روند دیگری هم در درون دانشگاه هستند که پویایی و کیفیت آموزشی این مؤسسات را به طور جدی تهدید می‌کند. فشار به دانشگاه‌ها و استادان فضای دلسرد کننده‌ای به وجود آورده که اولین و مهمترین نتیجه آن رکود در بخش پژوهشی و مهاجرت گسترده اعضای هیئت‌های علمی دانشگاه‌ها و حتی دانشجویان به خارج از کشور است. روزنامه ایران هفته گذشته در گزارشی خبر داده بود که گاه بیش از 70% هیئت‌های علمی و یا 10-20% دانشجویان ممتاز در صدد خروج از کشور میباشند. انگشت گذاشتن بر روی مسائلی مانند حفظ حرمت استادان و رعایت اصل آزادی علمی و تحقیقی در دانشگاه‌ها و یا فراهم آوردن امکانات مناسب برای گسترش فعالیت‌های علمی به روشنی بااستاب اهمیت و گسترش این روند در دانشگاه‌های ایران است.
در پهنه دانش می‌مانیم. انجمن توسعه علمی آمریکا در واشنگتن مأموریت ارزیابی سیاست کنونی دولت آمریکا در برابر علم و تکنولوژی را به یک هیئت 6 نفره واگذار کرده است. گزارش این هیئت 6 نفره تصویری مأیوس کننده از پیامد رویدادهای 11 سپتامبر برای پیشرفت علوم در آمریکا ارائه می‌دهد. یکی از این پیامدها محدود کردن جذب و ورود دانشمندان خارجی به آمریکا است. گزارش فاطمه امان گزارشگر علمی ما در این بخش از جنگ رادیویی رادیو آزادی در همین باره است.
حوادث 11 سپتامبر و به دنبال آن حملات پستی با میکروب سیاه‌زخم در بسیاری عرصه‌ها چهره زندگی در آمریکا را دگرگون کرد. یکی از این عرصه‌ها سیاست‌گذاری علمی و تکنولوژیکی است. سیاست‌های جدید اعلام شده از سوی دولت جورج بوش از یک سو بودجه بسیار وسیعی به رشته‌های علمی اختصاص می‌دهد که می‌توانند در خدمت مبارزه با تروریسم قرار گیرند و از سوی دیگر محدودیت‌های فراوانی برای گروهی دیگر از دانشمندان فراهم می‌آورد. همین مسئله انجمن توسعه علمی در واشنگتن را بران داشت تا هیئتی را مأمور ارزیابی کارشناسی از این سیاست جدید و عواقب آن برای علم و تکنولوژی در آمریکا بکند. گزارش این گروه 6 نفره که این هفته به چاپ رسید، حاکی از نگرانی عمیق دانشمندان نسبت به محدودیت‌های جدید است. بنابر این گزارش، این محدودیت‌ها به طور عمده در 2 عرصه اعمال می‌شوند. یکی در رابطه با جریان آزاد اطلاعات علمی است و دیگری در زمینه مشارکت دانشجویان و دانشمندان خارجی است، به خصوص در رشته‌هایی که از حساسیت بالاتری برخوردارند، مانند بیولوژی، فیزیک اتمی و تکنولوژی موشکی. سیاست جدید ورود دانشجویان خارجی را به آمریکا بسیار دشوار کرده است و در مورد برخی از کشورهایی که مورد حساسیت بیشتر آمریکا هستند، اعطای ویزای دانشجویی تقریبا غیر ممکن شده است. به اعتقاد دکتر گرین‌وود، یکی از اعضای این کمیته، این گونه محدودیت‌ها برای کشوری مانند آمریکا که 28% صاحبان مدرک دکترای آن خارجی هستند، می‌تواند پیامدهای فاجعه‌آمیز علمی در بر داشته باشد. محدودیت‌های اعمال شده در مورد تبادل اطلاعات علمی نیز یکی دیگر از مسائل مورد انتقاد این کمیته است. انتشار نتایج تحقیقات علمی در ژورنال‌ها و نشریات علمی ضامن کیفیت بالای کار تحقیقی است. به اعتقاد بسیاری دانشمندان، محدود کردن امکان انتشار نتایج علمی می‌تواند سطح علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی آمریکا را به شدت کاهش دهد. علاوه بر این، چنین سیاستی موقعیت رقابتی دانشمندان آمریکایی را تضعیف می‌کند، چرا که دیگر کشورهای پیشرفته چنین محدودیتی ندارند و دانشمندان آن کشورها به فعالیت آزاد علمی خود ادامه می‌دهند. البته در کنار این محدودیت‌های گسترده، شرایط جدید فرصت کم نظیری را نیز در اختیار بخشی از رشته‌های علمی قرار داده است. کنگره آمریکا بودجه عظیمی را به مبارزه با تروریسم در بخش تکنولوژی اطلاعاتی، مبارزه با سلاح‌های بیولوژیک و نیز آمادگی پزشکی برای مقابله با شرایط فوق‌العاده اختصاص داده و هم‌اکنون جمع زیادی از دانشمندانی که به این عرصه‌ها کمتر توجه می‌کردند برای دریافت این بودجه‌های تحقیقی به فعالیت و رقابت برخاستند. اما با وجود این تحرک جدید، کمیته انجمن توسعه علمی سیاست‌های جدید علمی آمریکا را در مجموع منفی و دارای اثرهای درازمدت ناگوار ارزیابی می‌کند.
و اما گزارش محیط زیست مجله رادیویی امروز رادیو آزادی در این باره است که گروه محیط زیست یکی از کشورهای همسایه ایران، امارات متحده عربی، در گرد همایی نوروزه جهانی گلوبال فورم به عدم توجه دولت‌های عرب به لزوم حفظ محیط زیست شدیداً انتقاد کرد. جمشید چالنگی از رادیو آزادی و آنچه حبیب مرعشی رئیس گروه محیط زیست امارات میگوید.
در امارات متحده عربی گفته شد این کشور با فرستادن چند هیئت در کنفرانس جهانی مربوط به محیط زیست و توسعه که از 26 اوت تا 4 سپتامبر در جوهانسبورگ آفریقای جنوبی برگزار می شود شرکت خواهد کرد. گروه محیط زیست امارات که یک سازمان غیر دولتی در امارات به شمار می رود نیز در کنفرانس جوهانسبورگ شرکت می کند. این گروه در 3 گذشته 2 کنفرانس درباره محیط زیست در کشورهای عرب در ابوظبی برگزار کرد. گروه محیط زیست در 2 کنفرانس مذکور و نیز در گزارش های منتشر شده خود همواره عدم توجه به محیط زیست و اهمیت آن را در کشورهای عرب مورد انتقاد قرار داده است. بیشتر اعضای این گروه را زنان امارات تشکیل می دهند. حبیبه مرعشی رئیس گروه محیط زیست امارات از اینکه این گروه به کنفرانس جهانی جوهانسبورگ دعوت شده است ابراز خرسندی کرده است. و میگوید شرکت در کنفرانس جوهانسبورگ فرصتی است که از تجربیات دیگران در این مورد که چگونه میتوان به توسعه صنعتی دست یافت و در عین حال محیط زیست و در نهایت کره زمین را نیالود استفاده کرد. خانم مرعشی میگوید در امارات تلاش بسیار میرود که همزمان با رشد و گسترش شهرنشینی به موازین حفظ محیط زیست نیست توجه گردد، اما به گفته وی در بسیاری از کشورهای عرب رشد صنعتی و گسترش شهرنشینی به تهدید منابع طبیعی مانند رودخانه ها و دریا و آلودگی آنها منجر شده است. حبیب مرعشی رئیس گروه محیط زیست امارات میگوید این گروه به تلاش های خود برای آنکه دولت ها را در کشورهای عرب به توجه بیشتر نسبت به حفظ محیط زیست در این کشورها تشویق کند همچنان ادامه خواهد داد. جمشید چالنگی، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزاد قاهره.
و گلوبال فورم گرد همایی جوهانسبورگ که تا 5 روز دیگر در آفریقای جنوبی ادامه دارد، علاوه بر محیط زیست به راه‌های فقر زدایی در جهان نیز می‌پردازد. از سوی دیگر سازمان خاروبار و کشاورزی جهانی FAO وابسته به سازمان ملل متحد اعلام کرد کشت خشخاش در افغانستان رو به رشد است و خشکسالی چند سال اخیر سبب شده کشاورزان افغان دوباره به کشت غیرقانونی خشخاش و تولید مواد مخدر روی آورند. جمشید زند از رادیو آزادی نگاهی دارد به بازتاب این خبر در گزارش‌های خبرگزاری‌های جهانی.
در سال جاری تاکنون بیش از 60 هزار هکتار از اراضی کشاورزی افغانستان برای کشت خشخاش مورد استفاده قرار گرفته است و همکنون در 23 هزار هکتار دیگر نیز کشاورزان دست به کشت خشخاش زدند. به گفته یکی از سخنگویان سازمان خاربار و کشاورزی جهانی، امسال تولید خشخاش در افغانستان رشدی صعودی داشته و سود کلانی که از تولید خشخاش نصیب کشاورزان می شود آنها را به تولید هرچی بیشتر تشویق می کند. زیرا هر کیلو خشخاش تصفیه شده بین 350 تا 400 دلار خرید و فروش می شود و هر کشاورز می تواند از یک هکتار زمین خود بیش از 6400 دلار درآمد داشته باشد. بدین جهت به گفته این مقام سازمان خاربار و کشاورزی جهانی، در استانهای شرقی افغانستان بیشتر کشاورزان به جای کشت گندم به تولید خشخاش روی آوردند که موجب کاهش شدید در تولیدات گندم شده است. طبق برآوردهای این سازمان، میزان کل تولید خشخاش در افغانستان در سال جاری بالغ بر 1 میلیارد دلار است. حکومت جدید افغانستان به رهبری حامد کرزی چندی پیش اعلام کرد دولت در نظر دارد کشت خشخاش در افغانستان را متوقف کرده و کشاورزان را به کشت سایر محصولات کشاورزی تشویق کند. اما ماه گذشته سخنگوی دولت گفت که به دلیل فقدان کمک‌های مالی خارجی نتوانسته در اجرای این طرح موفق باشد. در گزارشی که اخیراً از طرف سازمان کنترل مواد مخدر سازمان ملل منتشر شد، گفته می‌شود تمام تریاک و هروئین مصرفی در ایران، پاکستان و کشورهای آسیای میانه در افغانستان تولید می‌شود و 70 تا 90 درصد هروئین مصرفی در بازارهای اروپایی نیز از افغانستان سرچشمه می‌گیرد. آقای کرزی اخیراً در کنفرانس مبارزه با مواد مخدر که در کابل تشکیل شده بود، بار دیگر تصمیم دولت افغانستان برای قطع کشت خشخاش را تکرار کرد و گفت ما مصمم هستیم با تولید و قاچاق مواد مخدر مبارزه کنیم.
روی آوردن به کشت خشخاش به خاطر قحطسالی. کشت خشخاش در برابر قحطسالی در گزارش جمشید زند از رادیو آزادی درباره خبری تازه از افغانستان.
هر شب در ساعت 4 رادیو آزادی برنامه شادی با افشین گلگیت. برنامه شادی همون برنامه است که میپردازه به ترانه های شاد ایرانی، موزیک پاپ و آهنگ های خاطر انگیز. شاد باشید.
چشم ماهو در میارم، یه نبرد بون میارم.
برنامه شادی در ساعت 4.
پیش از شادی سخن از قحطسالی بود، پدیده‌ای که کشورهای نیمکره جنوبی از آن رنج می‌برند و پدیده‌ای که یکی از خوانندگان دهه 1350 ایران که دیگر در میان ما نیست، به گونه‌ای سهل و ممتنع به صحنه ترانه و موسیقی آورده است. دکتر محمود خوشنام، موسیقی شناس، از خواننده سال قحطی می‌گوید.
در سالهای 50 در میان خوانندگان جوانی که با شور و شوق به عرصه خوانندگی روی می آوردند، جوانی بود با صدای خشدار و غمزده که ترانه های برانگیزانندهی می خواند. در آن زمان صدای خیلی از این جوانان را کمتر می شد از یکدیگر تشخیص داد، چرا که بیشتر آنها سعی می کردند از یکدیگر تقلید کنند. ولی خواننده جوانی که از او می گوییم، اگر هم میخواست به دنبال تقلید برود، باز نوع صدای خشدارش او را از دیگران متمایز میساخت. همین تک صدا بودن سبب شد که ترانه سازان نیز به او روی آوردند. اوج کار او همان زمانی بود که خواندن ترانه های به اصطلاح متعهدانه باب روز شده بود و طبعا او نیز علاوه بر عاشقانه ها از این گونه ترانه های باب روز هم میخواند. مقدمه ای که شنیدید با همه شباهت‌ها از آن ترانه جمعه با صدای فرهاد نیست، از ترانه دیگری، از فریدون فروغی که دیگر در میان ما نیست. فریدون خیلی چیزها خوانده است که معروفترین آنها شاید ترانه نیاز باشد با شعر شهریار قنبری و موسیقی اسفندیار منفردزاده، ولی ما فعلا با نیاز فریدون کاری نداریم. ترانه دیگری را از او برگزیده ایم که از چیزی فراتر از نیاز میگوید، از سال قحطی، سالی که گلدونا بار ندادن، درختا گل ندادن، حتی گندمای بیابون یه لقمه نون ندادن، و مهمتر از همه اینها به هر کی هر چه گفتیم به ما جواب ندادن. این شما و این فریدون فروغی در سال قحطی.
گل ندادن، درخت و بار ندادن، گوسفند و گاو و میشان، مست و پنیر ندادن، گندم و مای بیابون یه لقمه نون ندادن، اسمه های تو دانون یه سیکه آب ندادن، به هرچی هرچی گفتم به من جواب ندادن، به هرچی هرچی گفتم به من جواب ندادن. مردای مست کوچه تو جیباشون کلوچه، تلو تلو میرفتن از پیچ و تا به کوچه، آی آدمای مرده ترس دلاتون رو برده، پس دلاتو چه تصیم سکت دلاتو نو خورده، به هرچی هرچی گفتم به من جواب ندادن، به هرچی هرچی گفتم به من جواب ندادن.
یادآوری میکنم که در ساعت چهارم برنامه رادیو آزادی که در ساعت 22:30 به وقت ایران پخش میشود، گفتگوی ویژه‌ای داریم با سعید رضوی فقیه، یکی از رهبران دفتر تحکیم وحدت، از تشکلات جنبش دانشجویی ایران برگزیده نشست دانشگاه علامه طباطبایی در تهران درباره جنبش دانشجویی و اصلاحات. در همین ساعت برنامه شادی را نیز میشنویم با گزیده ای از بهترین و خاطر انگیزترین موسیقی های پاپ ایران. در ساعت پنجم پس از شنیدن خبرها در ساعت 23:30 به وقت ایران در میزگردی به جایگاه روحانیت در ایران میپردازیم در مناظره سه صاحب نظر. در پایان من امیر مصدق کاتوزیان شما را بدرود میگویم.